محاسبه بکنیم، ما اگر 200 روز کاری داشته باشیم 100 تا حالا بیشتر هم گفتن، من اون رقم بیشتر شد دیگه نمیتونم بگم، ولی واقعا استادی که 100 تا مقاله علمی پژوهشی میده در طول یک سال و 200 روز کاری، میشه هر دو روز یک مقاله. این انبوه مقالات کپی برداری شده و دانشجوییه که نظارت کافی روش نشده و حتی داشتیم دیگه پژوهش هایی که میگه این رساله دقیقاً کپی فلان رساله است، بخش عمده ای از این رساله کپی برداری از فلانه، حتی اون قسمت تقدیم بهش هم تغییر نکرده، عیناً همون تقدیم بهی که قبلی نوشته اون اومده. عرض کنم خدمتتون که به این یه مقداری بپردازیم که این برای کیفیت اینها و کنترل کیفیت اینها چه کار باید بکنیم، چه اتفاقی افتاده که ما علارغم رشد علمی خیلی خوبی که در سالهای گذشته داشتیم و زبان زده توی دنیا، ما چندین سال رتبه یک رشد علمی رو داشتیم در دنیا، ولی توی این حوزه کاربردی کردن و مثمر ثمر بودن در حوزه اقتصادمون، در حوزه سیاستمون، در حوزه فرهنگمون، در حوزه اجتماعیمون، در حوزه توسعهمون چرا این اتفاق نیفتاده؟ یه مقداری رو این فکر میکنم که بیشتر باید بحث بکنیم، بهش بپردازیم که چه اتفاقی افتاده که ما به اینجا رسیدیم، تو این مرحله قرار گرفتیم، رشد علمی بالا و خوب، از این طرف کمترین شاید بگیم که کاربرد و اثر بخشی در صحنه عمل و اجرا.
در برنامه قبل هم به نحوی اشاره کوتاهی داشتم خدمت شما که عرض کنم، به نظر من
چون ممکنه بعضی از شنوندگان ما برنامه قبل رو نشنیده باشن، اشکال نداره اگر
بله مجددا عرض می‌کنم، مشکل بزرگ ما در ایران این هست که یک تناسب بین در واقع نیاز جامعه و اون چیزی که به عنوان سیاست‌گذاری پژوهشی صورت میگیره، این تناسب وجود نداره.
عدم تناسب بین
بله، عدم
نیاز
تناسب بین نیاز جامعه
بله
و سیاست‌گذاری پژوهشی و پژوهش‌هایی که انجام میگیره، که در فرمایش حضرت عالی هم بود، در فرمایش جناب دکتر هم بود، به قولن مقاله فروشی یا پایان نامه فروشی یا مقاله سازی یا بله. کپی پیست، کپی برداری، اینها به دلیل همون عدم تناسب هست و به دلیل عدم نظارت هست. یکی از ارکان مهم سیاست گذاری کنترل نظارت هست.
من رفتم آقای دکتر لول، جهت اطلاع مهمانان عزیز و شنوندگان محترم، رفتم از یک کارخونه سیمان بازدید کردم، یه حجم زیادی مثلا فرض بکنید گاز فلان از این دهانه خروجی این کوره های کارخونه سیمان خارج میشه که به شدت مورد نیازه، ولی سالهای سال این خارج میشه. این طیف نخبه متخصص و پژوهشگر ما در حوزه فنی حداقل این استفاده برقرار نشده. این همه پژوهش بلا استفاده ما در کشور داریم، ولی میگفت یه حجم بالایی، حالا من فنیشو نمیخوام ورود کنم، این گاز خارج میشه از این مجموعه، یا همون فلری که ما توی صنایع پتروشیمون داریم، باعث آلودگی هوا میشه، نازک شدن لایه اوزون میشه، مشکلات خاصی برای ساکنین منطقه اصلویه و اینها که این فلرینگ انجام میشه داره، ولی بخش پژوهش ما، نخبگان ما نمیان از این پژوهش ها کار بکنن، یا این ارتباط قطع، این عدم تناسب که شما فرمودید، من این نکته به ذهنم رسید گفتم عرض کنم.
بله بله، کاملا درست میفرمایید، دلیل هم داره این بحث. البته من نمیخوام با نگاه بدبینانه به قضایا و زحماتی که در حوزه پژوهش صورت گرفته نگاه کنم، ولی یک واقعیت هست که باید این رو گفته بشه و مورد توجه قرار بگیره و به عنوان یک خواسته و به عنوان یک مطالبه جاشم همین اصحاب رسانه هست، همین کارشناسانی که میان بحث میکنن هست که مطرح کنن،
حتما مطرح بشه.
و اون این هست که در واقع ما درسته میگیم رشد علمی داشتیم، رشد علمی را متناسب با همون نکته‌ای که فرمودید، که یک استاد در یک سال ظرف دو روز یه مقاله داده به 100 تا مقاله رسیده.
بله.
بعد این رو در رنکینگ علمی دانشگاه‌های ما کار اون استاد خب به عنوان یک شاخص میاد، اینطوری میسنجن، میگن خب این رشد توسعه بود، این توسعه.
حالا نکته جالبش اینه که ما وقتی تعداد اساتیدمون، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی رو میذاریم کنار هم دیگه و میگیم هر کدوم باید دو تا مقاله داشته باشین، اون استاد برای ارتقایش، این برای دفاع پایان‌نامه و رسالهش، ما تعداد مقالات پژوهشی که در یک سال تولید میشه اگر هر کدوم میانگین دو تا در نظر بگیریم، تعداد فصلنامه ها و مجله های علمی پژوهشی به شدت کمه نسبت به این، و اینه که خیلی به همین... یه بازار رانتی شده.
بله بله، به همین حالا میخواستم در ادامه اشاره کنم. بله. که چه معضلی واقعا داره.
دکتر بحث بدبینانه و خوشبینانه رو اصلا نگران نباشید، میگن خوشبینانه
خوش
هواپیما اختراع میکنه. بله. بدبینانه چتر نجات اختراع میکنه. ما بزنیم. بله. بگیم این بحثا رو که در هفته پیش گفته بشه ان شاء الله، اینا به گوش مسئولین و تصمیم گیرندگان برسه ان شاء الله.
ببینید خدمت شما که عرض کنم، این عدم تناسبه در خود دانشگاه ها هم هست. ما در یه مقطعی یک مرتبه شروع کردیم به ایجاد دانشگاه ها در زمینه های مختلف. دانشگاه های سراسری کشور را داشتیم، دانشگاه آزاد را داشتیم، شروع کردیم دانشگاه پیام‌نور رو
علمی کاربردی
به شدت رشد دادیم.
بله.
دانشگاه علمی کاربردی رو به شدت رشد دادیم.
بله. بله.
دانشگاه غیر انتفاعی رو به شدت رشد دادیم.
بله.
فکر نکردیم، یعنی در خود حوزه آموزش عالی به صورت عام، من وزارت فرهنگ آموزش عالی رو نمیگم، اصلا دولت رو میگم به عنوان متولی آموزش عالی
فرهنگی مثلا.
بله. بله. میخوام این رو بگم،
در حالی که
نگاه نکردند
که اطلاع شنوندگان عزیز من عرض میکنم، اساتید که حتما استحضار دارن و مسلطن به این حوزه، در حالی که ما کشورهای توسعه یافته عمدتاً زیر 500 واحد دانشگاهی دارن، ما میگن بالای 2000 واحد دانشگاهی در سطح کشور داریم. اکثر کشورهای توسعه یافته زیر 500 واحد دانشگاهی دارن. ما برابری میکنه و بلکه بیشتر از کشوری مثل چین. اون 1,390,000,000، ما 90,000,000. اون 1,300,000,000 از ما جمعیتش بیشتره، ولی تعداد واحد دانشگاهی ما برابری میکنه. حالا جالبش اینه که وقتی هم وزارت علوم به این نتیجه میرسه که باید اینها رو تجمیع کنه، کوچیک کنه، واحدها رو یه مقداری جمع و جورتر کنه، واحدهای زیانده رو جمع بکنه، واحدهایی که تعداد دانشجوش محدوده و مقرون به صرفه نیست، حداقل اونها رو تجمیع کنه با هم دیگه، از اون ور یه سری مخالفت‌های محلی و منطقه‌ای و بومی میشه. نمایندگان مجلس به هیچ عنوان زیر بار نمیرن که یک واحد دانشگاهی زیانده غیر کیفی در فلان منطقه تعطیل بشه. چرا؟ چون میگه اگه این تعطیل بشه من رأی دوره بعدم رو ندارم. یک مسئول، متولی، استاندار، فرماندار، امام جمعه، یه متنفس توی این منطقه اگر قرار باشه که وزارت علوم به این نتیجه رسیده باشه که این واحد رو باید تعطیل بکنه، همه انرژیشون رو بسیج میکنن، همه انرژیشون رو صرف میکنن که پیشگیری کنن از تعطیل شدن این واحد دانشگاهی علیرغم همه مشکلاتی که داره.
این همون پدیده سیاست زدگی است.
بله.
که متاسفانه در جامعه ما باهاش مواجه هستیم و خدمت شما که عرض کنم مبتلا به همه مسائل ماست.
بله.
ما اون چیزی که حق هست بایستی متناسب با واقعیت باشد، حالا آقای دکتر فلسفه خونده میدونه.
بله.
از لحاظ فیلسوفا بین حقیقت و واقعیت همیشه
فاصله
وجود داره.
بله.
یه چیزی واقعیت هست اما بله. حقیقت نیست.
درست.
اون چیزی خوبه از لحاظ فلاسفه که هم حقیقت باشد هم واقعیت
هم
باشد.
واقعیت.
بله. ما الان حقیقت و واقعیتمون در حوزه آموزش عالی به صورت عام هم متناسب با جامعه ما، نیاز جامعه ما نیست.
بله.
به همین دلیل شما شاهد هستید که خب یه استاد در طول یک ترم میبینید چندین رساله رو هم راهنمایی میکنه، هم مشاوره میده، هم داوری میکنه.
و بعد جالبه که وقتی که این گاف‌های علمی میاد بیرون میبینی دو تا داور، سه تا داور این پایان‌نامه رو خوندن، این رساله رو خوندن، استاد راهنما بوده، استادین اساتید مشاور بودن، پر از اغلاط هم کمی، هم کیفی، هم لغوی، هم اصطلاحی، همه اینها رو توش وجود داره، در صورتی که چندین نفر بابت این مقاله حق الزحمه گرفتن و امتیاز گرفتن و ارتقا گرفتن.
همینجاست که نتیجه نمیتونه کاربردی بشه.
یا در بحثی که من اصلاً
کاربردی نمیشود استفاده
می‌کنم. در بحثی که
اگر معذرت می‌خوام، اگر در بحث قبلم عرض کردم، اگر دولت خودش رو رها کنه، دولت خودش رو از این کرختی و از این سنگینی برهاند و جامعه مدنی و بخش غیر دولتی رو رشد و ارتقا بده، هیچ وقت پژوهش اینطوری صورت نمیگیره، چون برای پژوهش بخش خصوصی متناسب با نیازش پول میگذارد و سیاستگذاری پژوهشی هم در اونجا کاملا کنترل و نظارت میشه که تهش پژوهشی که در میاد با صرف زمان با مطالعه عمیق صورت گرفته باشه و این پژوهش میتواند هم بنیادی باشد، هم کاربردی باشد و هم توسعه‌ای باشد. یعنی از هر سه زاویه به این بحث میشه توجه کرد. ولی وقتی که این بخش ضعیفه، در واقع شما نمیتونی اون انتظار را داشته باشی که پژوهشت هم باعث توسعه علم، دامنه علم بشود از لحاظ فلاسفه عزیز و هم باعث در واقع توسعه دانش کاربردی بشود. یعنی این معضل رو ما امروز در جامعهمون به عنوان یک مسئله باش مواجه هستیم. نکته دیگر این که ما در پژوهش ها واقعا از لحاظ روش شناسی و از لحاظ مسئله یابی دچار مشکل هستیم. مسئله را درست تشخیص نمیدهیم و نمیدانیم. خود پژوهشگر هم چون واقعا دنبال مسئله نیست، مطالعه پیرامون مسئله نمیکنه.
بله.
واقعا باید یک پژوهشگر ابتدا بره مسئله رو مطالعه کنه.
بله.
مسئله رو شناخت نسبت بهش پیدا بکنه، بعد متناسب با اون مسئله سوالات رو مطرح کنه، فرضیات رو مطرح کنه و اون رو مورد پژوهش قرار بده و این صورت نمیگیره. یا اون مثالی که در زمینه کارخانه سیمان زدید، یا در زمینه در چاهای نفت ما زدید،
آره.
گازهایی که داره در سرای خوزستان در اصلویه اینجا هدر میره، این به دلیل این که در واقع اون باید به عنوان مشتری تقاضا بده.
متشکرم آقای دکتر، ما فرصتمون رو به اتمام هست، یه چند دقیقه خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی باشیم. آقای دکتر، به بحث پژوهشگاه ها اشاره شد در صحبت های قبلی. اتفاقی که افتاد در سالهای گذشته این بود که این آموزشگاه ها به سمت پژوهشگاه ها به سمت آموزش هم رفتن، یعنی پژوهشگاه فلان وزارت خونه رفت دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا و اینها گرفت. این تو چه وضعیتی الان؟ مقاومتی از سوی وزارت علوم صورت گرفت بعدها به سمت اصلاح رفت تا یه حدودی؟ آخرین آمار و ارقام رو دارید، اطلاعات رو دارید که این ادامه داره یا خیر؟
بله، عرضم خدمتون که ببینید، من در عرایزم عرض کردم که اصلا فلسفه تأسیس پژوهشگاه و پژوهشکده به این است که ما در واقع مسئله محور باید باشه، یعنی این که مسئله خاصی بوده است که دانشگاه ها به خاطر اون وسعت ید اختیاری که دارن برای حالا تحمیل نمیشه بهشون کرد که حتما این مسئله ما رو حل کنید. لذا هر نهادی یا یک سازمانی یا یک کل کشور به این نتیجه رسیدن که یک پژوهشگاهی یا پژوهشکده‌ای باشه که به این قبیل مسائل بپردازد. البته شما هم و آقای دکتر هم فرمودن که به هر حال جامعه ما واقعیت این است که همه مؤلفه های دخیل در رشد جامعه ما یا پیشرفت جامعه ما یا عرضم خدمتون که اداره جامعه ما یه مقدار به هر حال در حد هم و به تناسب هم هستن. ما وقتی که بخواهیم دانشگاه یا پژوهشگاه در حد استانداردهای بالای جهانی داشته باشیم، لازمش این است که اقتصادمون هم یه مقدار به هر حال به اون سمت بره، سیاستگذاریمون هم به اون سمت بره و اون بحث جامعه مدنی که فرمودید به اون سمت بره. ولی خب اینها سیاست زدهی که آقای دکتر رنجبر فرمودن و شما مصادیقش رو در خصوص دانشگاه ها فرمودید، اینا به هر حال همه اینها دخیل هست که چرا اینطوری اتفاقات نمیفته. یعنی نه، به نظر من پژوهشکده ها و پژوهشگاه های ما همچنان فعال هستند در حوزه آموزش. این یه مقدارش هم یه زمانی به این دلیل شد که نمیدونم این بخش های علمی رو خودگردان خواستن بکنن،
این اتفاق
خواستن بستن. که اینا به اصطلاح درآمدزایی داشته باشن.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر، فرصتمون تموم شد، در خدمت عزیزان مهمان در استودیو بودیم و شنوندگان عزیز و گرامی با موضوع سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی و کاربردی کردن پژوهش‌ها در کشور به استحضارتون برسونم که در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی، دکترای فلسفه علم و تکنولوژی و رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین بودیم و همچنین خدمت جناب آقای دکتر رحمان رنجبر، استادیار محترم دانشگاه پیام نور. امیدوارم که از مباحثی که مطرح شد در این گفتگوی علمی استفاده کامل و وافی رو برده باشید. میتونید با شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شماره 162 ما در ارتباط باشید. پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 در خدمت شماست. حتما نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو مطرح بفرمایید. صوت و متن این گفتگو رو میتونید در سایت رادیو گفتگو به آدرس رادیو گفتگو دست آی آر ملاحظه بفرمایید و همچنین اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید و کل مطلب رو اونجا بشنوید و انشالله استفاده کنید و نظراتتونم برای کیفی تر کردن برنامه در اختیار ما بذارید. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمتتون هستیم. مهمانان عزیز این برنامه و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید گرامی. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وح که جدا نمی شدم نقش تو از خیالم تا چه شود به عاقبت در طلب تو حالم ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای ای که شمشیر جفا بر سر ما بر سر ما آخته ای دشمن از دوست دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای تا چه کاری ز کمند سر زلفت نجهد ز ابروان و مژگان تیر و کمان ساخته ای ما و خورشید و پری و آدمی در نظرم همه ای چند همه ای چند که سر بر همه افراخته ای با همه جلوه طاووس و خرم دیدن کب ای بار از که بیم تر از فاخته ای بیم مات از در این بازی بیهود من آرام چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای
به نام خدایی که نزدیک است خدایی که وجودش عشق است و با ذکر نامش آرامش را در خانه دل جا می دهیم بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تهیه کننده اسماعیل عابدین صدابردار فرزاد محمدی راد گوینده سید محمد اطهری سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftogu.ir فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها 162 با ما باشید در یک نوبت کاری 8 ساعته قراره که تا ساعت 6 فردا صبح بنده به اتفاق جمع همکارانم در این بخش کنار شما باشیم شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. طبق معمول